سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، یک مقام ایالات متحده میگوید کسانی که در افغانستان مخالف حجاب اجباری اند به دلیل بلند کردن صدای خود با تهدیدهای زیاد روبرو میشوند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که صدها دختر و زن به نام بدحجابی در این کشور دستگیر و آزار و اذیت شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. قماندان گارد مرزی ولایت خراسان رضوی ایران میگوید که تقریبا 20 هزار تن از مهاجرین افغان در این ولایت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده شدند. با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری ایسنا، جنرال مجید شجاع امروز شنبه گفته است که این افغان‌ها طی 15 روز گذشته از طریق بندر دوقارون اخراج شدند. این مقام نظامی ایران پیش از این هم از اخراج شماری از مهاجرین افغان خبر داده بود. بانک مرکزی پاکستان میگوید در 6 ماه اول سال مالی جاری صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3.53% بیشتر شده. سال مالی پاکستان در ماه جولای آغاز می شود. به اساس معلومات این بانک، از ماه جولای تا ماه دسامبر گذشته میزان صادرات پاکستان به افغانستان در مجموع به ارزش بیش از 251 میلیون دلار بوده است. کمیسیون انتخابات پاکستان از مجموع 265 کرسی پارلمان تا حال برندگان 253 کرسی را اعلام کرده است. بر اساس این نتایج، کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف حمایت می شوند 100 کرسی، حزب مسلم لیگ نواز 73 کرسی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 کرسی را از آن خود کردند. حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم سابق که در زندان به سر می‌برد و حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین ادعای پیروزی کردند. انتخابات عمومی در پاکستان به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، دست کم 31 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل اوایل امروز در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند. چند ساعت پیش از این حملات، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از اردوی اسرائیل خواست که پیش از عملیات زمینی صدها هزار نفر را از رفح تخلیه کنند. نتانیاهو در این باره جزئیات یا یک جدول زمانی ارائه نکرده، اما این درخواست او سراسیمگی گسترده ایجاد کرده است. پس از آغاز عملیات زمینی و هوایی اسرائیل به نوار غزه، بیش از نیمی از 2.3 میلیون باشنده غزه به رفح پناه آوردند. اسرائیل حملاتش را علیه گروه تندرو حماس بعد از آن آغاز کرد که این گروه در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس ارقام وزارت صحت، تحت کنترل حماس در غزه تا حال در حملات اسرائیل بیش از 28000 نفر در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در نتیجه حمله تیاره بیپیلوت روسی بر یک تانک تیل در شهر خارکیف در شرق اوکراین، 7 نفر به شمول 3 طفل امروز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. اول سین حبوف، یک مقام محلی خارکیف، از این رویداد در پیام در تلگرام اوایل روز خبر داد. پیش از این ایگور تریخوف، شاروال خارکیف، گفته بود که آتش سوزی از تانک تیل به خانه های همجوار گسترش یافته است. و تیم فوتبال قطر برنده رقابت‌های جام ملت‌های آسیایی 2023 شد. قطر در مرحله نهایی این رقابت‌ها اردن را با نتیجه 3-0 امروز شکست داد. با معذرت، بیشتر در خبرها گفتیم که قطر در مرحله نهایی این رقابت‌ها اردن را با نتیجه 3-0 امروز شکست داد. قطر در مرحله نهایی رقابت‌ها اردن را با نتیجه 3-1 امروز شکست داد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید در ادامه این برنامه. با آنچه بازداشت زنان توسط طالبان به دلیل بدحجابی خوانده می شود توجه نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را بار دیگر جلب کرده.
رینا میری در صفحه ایکس خود نوشته است که صدها دختر و زن به نام بدحجابی بازداشت، آزار و اذیت و جریمه شدند.
در این باره با یک فعال حقوق زنان صحبت کردیم.
متاسفانه همیشه زنا قربانی میشن، زنا مورد خشونت قرار میگیرن به بهانه های مختلف.
اظهارات سرپرست وزارت داخلی طالبان در باره به رسمیت شناسی حکومت طالبان توسط جامعه جهانی.
ما چرا غیرت ایمانی و افغانی خود را خراب کنیم و احتیاج دیگران باشیم؟ از سرمایه خود استفاده کنیم. اگر به رسمیت میشناسد هم خوب، نمیشناسد هم.
کارشناسان چی میگویند؟
فرصت ها دار آیستا آیستا تمام میشه، در آینده این میتونه به ضرر حکومت فعلی بیانجام.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید کسانی که در این کشور مخالف حجاب اجباری اند به دلیل بلند کردن صدای خود با تهدیدهای زیاد روبرو می شوند. خانم امیری در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که صدها دختر و زن به نام بدحجابی دستگیر، آزار و اذیت شدند. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان باید برای پایان دادن به بدرفتاری و خشونت در برابر زنان افغان پاسخگو قرار داده شوند. رینا امیری روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشته است که صدها دختر و زن به نام بدحجابی بازداشت، آزار و اذیت و جریمه شدند. آماده‌ای شده است که برخی از آنان که با حبس شبانه روبرو شدند، با هراس از بدنامی برای آسیب زدن به خود و یا خودکشی تلاش کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان همچنان گفته است افراد مخالف حکم حجاب اجباری طالبان به خاطر بلند کردن صدایشان با تهدیدهای زیادی روبرو می شوند. خانم امیری این وضعیت را نابودی نیم از جمعیت افغانستان خوانده است که به گفته او امید، ثبات و خودکفایی افغانستان با آنها وابسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره انتقادات و ادعاهای رینا امیری پاسخ نداد. حکومت طالبان از آغاز ماه جنوری تا کنون ده ها زن و دختر را به علت آنچه که بدحجابی عنوان کرده بازداشت کرده و بر اساس برخی از گزارش ها با آنها بدرفتاری شده است. حکومت طالبان این اتهام ها را نپذیرفته و پیش از این هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها گفته بود که دختران و زنان بازداشت شده پس از چند ساعت دوباره با گرفتن ضمانت از خانواده هایشان آزاد می شوند. اما یکی از باشندگان کابل که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت حدود یک هفته پیش دختر 18 ساله‌اش به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی طالبان در منطقه دارالامان کابل بازداشت شد.
قبل از ظهر ایره برده بود ساعتای 9:30 تا که ما رفتیم باز گفته بود که بر ما شیرنی بیتی دخترتان هم حجاب رعایت کنه. باز برام ما گفتیم حجاب داره، گفت دیگه شما سر حرف ما حرف نزنین، ما 50,000 افغانی پیدا تونستیم. بس یکیش قبول کرد که من 50,000 افغانی رو برشان داد، ضمانت شد. تا بعد از 2 ساعتای 3 که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رانوزم.
مونسه مبارز یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت که طالبان میخواهند بر مردم فشار بیاورند تا در رسانه ها به نفع آنها تبلیغات کنند.
یک پالیسی جدید یا یک شیوه جدیدی را آغاز کردن تا ای که مردم را به می شکل از زنا را بازداشت بکنن، بعد فامیلایشان را فشار بدن تا ای که اونا اعتراض بکنن، صدا بلند بکنن که گویا طالب و پالیسی طالب را خوش دارن یا علاقمند و طرفدار گروه طالب و پالیسی گروه طالب هستن.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین المللی به بازداشت غیرقانونی زنان و نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. عفو بین الملل اخیراً گفته است که منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان که هنوز در زندان طالبان به سر می‌برد، در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد. این سازمان روز جمعه در اعلامیه در صفحه ایکس خود بار دیگر خواستار رهایی خانم صدیقی شده است. طالبان منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان را در 9 اکتبر سال گذشته بازداشت کردند و بر اساس معلومات سازمان عفو بین الملل در حالی که به هیچ جرمی متهم نشده با آن هم به تاریخ 5 دسامبر به زندان پلوچرخی انتقال دادند.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته بر اساس گزارش برخی از زنانی که به اتهام بدحجابی توسط طالبان شب هنگام بازداشت شدند به دلیل ترس از آبروریزی و آسیب رساندن به خود و خودکشی تلاش کردند. در آغاز گفتگوی تلفنی با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان، از او پرسیدم که این موضوع به نظرش چقدر نگران کننده است.
افغانستان یک کشور سنتی هست و کشوری که سنت ها در او سالهای سال هست، حکم فرما هست و جامعه کاملا بسته به مرد سالاره و متاسفانه زنا بر اساس برچسبایی که در جامعه میخورن دیگه از خانواده از جامعه ترک بشن و ادامه زندگی کردن واقعا برای اینا بسیار مشکل میشه و هی جای تعجب نیست که زنایی که مورد خشونت قرار بگیرن یا مورد لطکوب یا زندانی بشن بعد از او اونا دست به خودکشی بزنن و مجبور بشن که خود از زندگی نیست و نابود کنن. این جای تعجب نیست و این اتفاق در کشور مثل افغانستان خیلی طبیعی هست، چون زنا به هر حال قربانی هستن و زنی که برچسب میخوره و زنی که تهمت های برای از او بسته میشه و او زندانی میشه و از خانواده متاسفانه ترک میشه، از جامعه ترک میشه و راهی برای از او باقی نمیمانه به جز از اینکه خودکشی بکنه. و من بسیار متاثر هستم که متاسفانه همیشه زنا قربانی میشن، زنا مورد خشونت قرار میگیرن به بهانه های مختلف در دوره های مختلف، گاهی به نام حجاب، گاهی به نام کار، گاهی به نام تحصیل، در همه ادوار تاریخی در افغانستان و فعلا هم تکرار تاریخ هست در افغانستان و زنان متاسفانه قربانیان اصلی.
بانو یعقوبی، رای حل چیست؟ به نظر شما چه اقدامات باید صورت بگیرد؟
به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروندی که در افغانستان زندگی میکنم، من فکر میکنم ما باید دنبال راه حل هایی باشیم که صلح، آرامش و محبت و احترام به جامعه ما بیاره. تا چه زمانی میخواییم زنان و دختران افغانستان به نام های مختلف به آشیه برانیم و اونا را از عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و خانوادگی حذف کنیم؟ من فکر میکنم باید به زنها فرصت داده بشه، به زنها حق زندگی داده بشه و زنها ما به عنوان شهروندان واقعی از این سرزمین به رسمیت بشناسیم و زنها متاسفانه به بانه های مختلف و برچسب های مختلف دیگه مورد هدف قرار ندیم، مورد تهمه قرار ندیم، از اونا به عنوان ابزارهای سیاسی، اقتصادی و فشارهای سیاسی استفاده نکنیم. یعنی میرای حال به عنوان یک انسان به اونا نگاه بکنیم و بر اینا ارزش قائل بشیم.
قرار است که نشست درباره افغانستان با میزبانی ملل متحد به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در دوحه قطر برگزار شود. بانو یعقوبی، انتظار شما به عنوان یک فعال حقوق زنان از این نشست چیست؟
من متاسفانه با تجربه که طی سالهای متمدی داشتم از این نشست ها نمیتونم خوشبین باشم، به دلیل از این که هیچ وقت نشست هایی که صورت گرفته مشکلات واقعی مردم افغانستان را حل نساخته. اما من میخوام به جرأت بگم که مشکل افغانستان یک مشکل داخلی تنها نیست و باید دنیا در مورد افغانستان به یک نتیجه برسه و این مشکل را حل بسازه. از یک راه حل سیاسی بارها پیشنهاد خود ما همی بوده که بیاین مشکل افغانستان از یک راه حل سیاسی و تا یک اجندای و اجماع بین المللی و عمومی باید ما بیاین مشکل را حل بسازیم. ما امیدوار هستم که نشست پیش رو یک نشست واقعی و نماینده های واقعی مردم افغانستان اونجا اشتراک داشته باشن و جامعه ملل، سازمان ملل و دنیا به شکل بیطرفانه اشتراک داشته باشه، اصل موضوع، اصل آجندا بر اساس و بر محور منافع ملی، بر اساس و بر امو منافع ارزش‌های ملی و اجتماعی مردم افغانستان باشه و در او سهم مردم به معنای واقعی به رسمیت شناخته بشه.
فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان از ملل متحد می‌خواهد که در نشست دوحه درباره افغانستان بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا دروازه‌های مکتب‌ها و پانتون‌ها را برای دختران باز کند. این دختران می‌گویند فشارهای جدی بین‌المللی می‌تواند مشکلات فراروی آنها را حل کند. قرار است که نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد بر روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود. طالبان هنوز نگفتند که در این نشست اشتراک میکنند یا نه. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر بار دیگر خواستار فشارهای سازمان ملل متحد بر طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برایشان هستند. آنان که نگران ادامه توقف آموزش و تحصیلشان هستند، به این باورند که فشارهای بین‌المللی می‌تواند سیاست کنونی حکومت طالبان در برابر حق آموزش و تحصیل آنان را تغییر دهد. این دختران از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا در سال تعلیمی تحصیلی جدید دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند. برای باشنده کابل و دانش آموز صنف 12 مکتب که 2 سال است از آموزش محروم است، به رادیو آزادی گفت:
در جریان هستین بیشتر از 2 سال شده که دروازه های مکاتب برای دخترها بسته است و این نشستی که قرار است برای افغانستان برگزار شود، از آنها خواهش میکنیم که بر امارات اسلامی فشار بیاورند تا بتواند دروازه های مکاتب را در سال جدیدی که پیش رو داریم برای دخترها باز نمایند.
فوزیه باشنده ولایت دایکندی و دانشجوی سمستر 4 حقوق پانتون کابل نیست که پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است، میگوید:
از سازمان ملل خواهشمندیم که بر طالبان فشار بیارد تا اینکه بر روی از ما دخترها دانشگاه و مکاتب باشه.
دانش آموزان و دانشجویان دختر در حال این خواست ها را مطرح می کنند که قرار است نشست دوحه برای افغانستان با حضور داشت نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان حدود یک هفته پیش به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت نوشته بود که در روشنی وضاحت ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. موضوع اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست دوحه و خواستهای دختران محروم از آموزش و تحصیل را با زبیالله مجید سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. پیش از این اما شماری از زنان معترض در برابر سیاستهای حکومت طالبان از اینکه سازمان ملل متحد نمایندگان حکومت طالبان را به نشست دوحه دعوت کرده انتقاد کرده بودند و گفته بودند که این به معنای عادی سازی روابط جهان با طالبان است. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است حقوق همه افغانان به شمول زنان دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها حق آموزش بالاتر از صنف 6 تحصیل و کار را از زنان و دختران افغان گرفتند.
هر اونه تلور رجی لعوام تولگی تر 12 در جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی در سنخ پریجی
در 3 ساعت خبرونه پا اونه که تلور رجی
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. 2:19 شب وقت افغانستان شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید اشکال ندارد که جهان از جمله آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد یا نه. او به تازگی در نشست در ولایت پکتیا گفته که به حکومت آمریکا 10 سال زمان داده شود تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. کارشناسان چی میگویند؟ در گزارش خجسته کبیری بشنوید.
در حالی که بیشتر مقام های طالبان بارها خواستار به رسمیت شناختن حکومتشان از سوی جامعه جهانی شدند، به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است باک ندارد که جهان آنان را به رسمیت نشناسد. او روز پنجشنبه گذشته در یک نشست در پکتیا با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان گفته است باید به حکومت آمریکا 10 سال زمان داده شود تا طالبان را به رسمیت بشناسد.
ما چرا غیرت ایمانی و افغانی خود را خراب کنیم؟ احتیاج دیگران باشیم، از سرمایه خود استفاده کنیم. اگر به رسمیت میشناسد هم خوب، نمیشناسد هم.
سراج الدین حقانی پیش از این در سال 1401 گفته بود که آنها خواستار روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند. با این حال اسحاق اتمر یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که طالبان با گذشت هر روز فرصت را برای به رسمیت شناختن حکومتشان از دست میدهند.
حکومت طالبان به باور هستن وقتی که صلاحیت و حاکمیت نظام در پیششان است دیگر باید دنیا بخواست از اینا تمکین بکنه، در حالی که دنیا فرصت های را در اختیار از اینا قرار میتن تا که بتانن این از فرصت ها استفاده کنن. در صورتی که طالبان با گذشت 2.5 سال امی فرصت از بین بردن و فرصت ها دار آهسته آهسته تمام بشه، در آینده ای میتانه بزن ضرر حکومت فعلی بیانجامه.
از سوی هم سمی یوسفزی دیگر آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت این اظهارات حقانی نشان دهنده عدم بلوغ سیاسی طالبان است.
طالبان جدا ضرورت به رسمیت شناختن جهانی دارد. قسم اظهارات که ما رسمیت ضرورت نداریم یا باک نیست، این ناشی از این هستند که درک طالبان از سیاست جامعه بین المللی با آن اندازه نیست. برای طالبان نیز مهم است تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر، تقویت فراگیری و ارتقای صلح و ثبات در افغانستان برای دست آوردن پذیرش و برسمیت شناختن گسترده ایشان نشان دهد.
ظاهراً رهبران طالبان دیدگاه‌های مختلفی برای تعامل با جهان دارند. برخی از آنها بارها خواستار تعامل و برسمیت شناسی از سوی جهان هستند، اما برخی دیگرشان گفتند که زیر بار خواست‌های جامعه جهانی نخواهند رفت و برای برسمیت شناختن هیچ تغییر در سیاست‌های شان به میان نخواهند آورد. به تازگی مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان از جهان به ویژه از کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا خواستار مناسبت نیک و تعامل مثبت و در کنار سایر مسائل خواستار لغو تحریم‌ها بر سیستم بانکی افغانستان شد. او همچنان خواستار روابط خوب با تمام کشورهای جهان به شمول آمریکا و روسیه نیز شده است. تأمین حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان، احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان شده است. اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق تمام افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و حکومتشان را هم همشمول عنوان می کنند. با این وجود ظاهراً این موردها بر جامعه جهانی قابل قبول نیست و تا به حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بازار گرم ماهی‌پزی در ولایت ننگرهار در فصل زمستان. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که ننگرهار امروز میزبان نشست در باره تغییرات اقلیمی بود. در نشست معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقام‌های این گروه شرکت کرده بودند. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان از کشورهای توسعه یافته جهان خواسته است که خسارات وارده بر افغانستان در اثر تغییرات اقلیمی را بپردازند. لطف الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز سه‌شنبه در نشستی که زیر نام کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار برگزار شده بود گفت که کشورهای فقیر جهان به خاطر کشورهای پیشرفته صنعتی زیان می‌بینند.
کشورهای صنعتی که باعث این تغییرات اقلیمی شدند و عامل آن هستند باید با کشورهای فقیر این آسیب را جبران کنند تا روز پای خود بیستند و این اثرات را کاهش دهند، اما متاسفانه با گناه آنچنانی به افغانستان توجه نشده است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان هم روز دوشنبه گذشته این موضوع را بیان کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره، افغانستان یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان یخچال‌های طبیعی افغانستان را 14% خوانده و افزوده است که درجه حرارت از 0.18 به 1.8 رسیده است و 21 میلیون نفر با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه هستند و باراندگی ها 37% کاهش یافته است. کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی برای 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. احمد جاوید نوری، آگاه امور حفاظت از محیط زیست بر رادیو آزادی گفت افغانستان با تغییرات اقلیمی روبرو است و نمونه بارز آن خشکسالی در سالهای اخیر است. وی درباره خطرات خشکسالی امسال گفت:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم. ما عملا می‌بینیم که تا فعلا یکی دو بار بندک برف باریده، حتی ما بارندگی هایی که در سابق می داشتیم او را هم نداریم. متاسفانه سال آینده یک سال دشوار و خشک خواهد بود که مستقیما بالای زراعت، مالداری و کسایی که کسب و کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول داره.
شماری از کشاورزان در افغانستان نیز از خسارات ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی شکایت دارند. عبدالعظیم، یکی از دهقانان ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت:
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسپندای ما کلی ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت نمیکنیم. خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم، توان کلبه کردن کلی سر ما توانه.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد اعلام کرد که 25 ولایت افغانستان با شرایط شدید خشکسالی مواجه هستند و 10 کشور به شمول افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی بیشترین زیان را متحمل می شوند. 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 3 نوامبر تا 12 دسامبر سال گذشته در دبی برگزار شد. نمایندگان نزدیک به 200 کشور و سازمان در آن حضور داشتند و در قطعنامه این نشست برای اولین بار از جهان خواسته شد که برای کاهش تغییرات اقلیمی استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کند و از جایگزین این سوخت‌ها استفاده کند. نماینده حکومت طالبان به این کنفرانس دعوت نشده بود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در آن زمان در اعلامیه گفته بود که برای شرکت در این کنفرانس بین‌المللی کاملا آماده بود، اما به دلیل ملاحظات سیاسی از شرکت در آن محروم شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
10:27 شب به وقت افغانستان شد. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. باشندگان برخی ولایت ها می گویند با اعضای خانواده و دوستانشان در این روزهای فصل زمستان برای خوردن ماهی به ولایت ننگرهار می روند. از سوی دیگر برخی ماهی پزان می گویند با آغاز فصل زمستان کاروبارشان رونق یافته. بیشتر در این گزارش که با صدای یک ماهی پز آغاز می شود.
شمس الرحمن زمرای می گوید 20 سال می شود که در مسیر راه کابل جلال آباد و در منطقه نغلو هتل ماهی پزی دارد. او با رادیو آزادی گفت با شروع فصل زمستان کاروبارش رونق بهتر گرفته و افراد زیادی برای خوردن و خریدن ماهی نزدش مراجعه میکنند.
پیش ما انواع ماهی موجود است. در فصل زمستان مردم از ولایت های مختلف و میله میآیند، خانواده ها میآیند. ما ماهی های وطنی زیاد داریم. کیفیت و مزه ماهی های ما از ماهی های پاکستانی کرده بسیار زیاد است.
بلال هم که در ننگرهار دکان ماهی پزی دارد با رادیو آزادی گفت در کنار اینکه مردم برای خوردن ماهی به دکانش میآیند، برخی جوانان به خاطر اینکه به محلات تفریحی می روند از اون ماهی خریداری کرده و با خود می برند. او بر رادیو آزادی گفت
آدموی خوراک اکثر نخرک بیا خواهد سی سلا.
مردم بیشتر ماهی را در زمستان می خورند به خاطر که هوا سرد می باشد. برخی ها با میله به پارک ها و کنار دریا می روند، اما برخی مردم ماهی را با خود به خانه می برند. از طرف شب میله می کنند و ماهی می خورند.
شماری از باشندگان برخی ولایت ها نیز می گویند که برای خوردن ماهی تا نغلو، سروبی و حتی جلال آباد می روند. صافیه که باشنده ولایت کابل است می گوید هفته گذشته با خانواده‌اش برای خوردن ماهی به سروبی رفته بود. او به رادیو آزادی گفت
من همراه فامیل چند روز قبل به ولسوالی سروبی کابل رفته بودم و آنجا هتل‌های خیلی زیادی هست که خیلی ماهیان مزه‌دار پخته می‌کنند. ما هم ماهی در یکی از هتل‌های ولسوالی فرمایش دادیم و نوش جان کردیم.
به همین گونه اسدالله که برای خوردن ماهی از پروان به ننگرهار رفته است بر رادیو آزادی گفت
رفتیم طرف دروانته ماهی خوری کردیم
بسیار ماهی های خوب و مزه‌دار بود. دیگه از هر طرف مردم ها آمده بودن و ماهی میخوردن. بخاطر که ماهی که است چون گرم هست.
آنان به رادیو آزادی گفتند مزه و کیفیت ماهی های وطنی که از دریا شکار میشوند بهتر از ماهی های فارمی است. اما با گفته آنان در حال حاضر این گونه ماهی ها کم پیدا شده است. در مسیر راه کابل جلال آباد ده ها رستوران ماهی پزی وجود دارد و بیشتر ماهی پزان ماهی های دریایی را که در مسیر این شهر واقع شده به مشتریانشان عرضه می کنند. ماهی پزان می گویند در کنار ماهی های این دریا ماهی های فارمی پاکستان را هم به مشتریانشان عرضه می کنند. آنان می گویند 1 کیلو ماهی با توجه به کیفیت آن بین 200 تا 300 افغانی فروخته می شود و بازارشان در زمستان سرد نسبت به هر زمان دیگر گرم است. پیش از این انتقادهای از روند شکار ماهی